سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. قال سید المظلومین امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفدا ان من صرحت له العبر اما بین یدیه من المسلات حجزت خود تقوا انتقهم شبهات. کسی که تو این عالم دنبال پندگیری باشه از وقایعی که اتفاق میفته، از عقوباتی که برای دیگران اتفاق میفته، چه کردن که عاقبتشون این شد؟ چرا بعضی اینقدر چپه کردن؟ اینا نماز شب خون نبودن، اینا توی حوزه علمیه نبودن، ولی اینا رو از روش نمیگذره، با دید عبرت بهش نگاه میکنه. اگر اینجوری نگاه کنه، تقوا مانع میشه که او در شبهات بیفته. اگر قرار عاقبت اینجوری باشه، شبهات هم ممکنه انسان رو از پا دره، وقت تقوا به کمکش. ولی کسی که میگه ولش کن، اونا لابد یه کاری کردن دیگه، ما که از اون کارا نمی کنیم. نمیره دنبال مسائل، ببینه تو خودش ریشه‌اش هست نیست، بسوزونه. شیش حرمت الاستمرار فی الصلاة، بحث در تطبیقات بحث اقتضاء نهی فساد را بود. شیشمیش حرمت الاستمرار فی الصلاة، مستحضرید که اختیاراً لا یجوز قطع الصلاة الواجبه، نمیشود صلاة واجبه رو قطع کرد اختیاراً، ولیکن اگر به خاطر سیانت و حفظ نفس و مال محترمه باشد، در این صورت آیون فرمودن واجب قطع صلات. خب حالا اگر این قطع صلات نکرد، استمرار داد به این نمازش، آیا این نمازش باطل است یا صحیح است؟ اذا وجب قطع صلات لعجل سیانت نفس، حفظ نفس و المال المحترمه، نفس و مال محترمه، من القرق و الحرق، از غرق شدن، از آتش گرفتن، و معذالک با این وجوب قطع صلات استمر رف صلات، فهل تبطل صلاته اولا. اینجا باید با چه بیانی وارد بشیم؟ بیانهای متعددی وارد شدن. یکی از بیانهایی که وارد شدن آن است که فرمودن امر به قطع صلات که ازش وجوب فهمیدیم، امر به قطع صلات مقتضی نهی از ضد خاصشه، ضد خاصش استمرار صلاته. خب وقتی به استمرار صلات نهی خود، نهی هم مقتضی فساد، فلذا این نماز چیست؟ باطل است. ظاهراً بعضی از آقایون خواستن از راه اقتضاء امر نهی از ضد عام وارد بشن، چون اونا قطع و استمرار رو ضد عام دانستن نسبت به هم، ولی این بیان دچار اشکال از لحاظ فنی، فلذا باید از راه ضد خاص وارد بشیم، کمان که صاحب جواهر خودش همینجا از بیان ضد خاص استفاده کرد. البته این آدرسی که دادن صفحه 123، شما این بحث بالا رو نمیتونید صفحه 123 ببینید، این بحث صفحه 123 از اینجا شروع میشه که لا یجوز قطع الصلات الواجبه اختیارن. این بحث شماره 5 کتاب رو، شماره 5 عددی که 6 میشه حرمت الاستمرار، این تو صفحه 126 و 127 آمد. نکته ای که محل دقت اینه و من بارها عرض کردم که آقا جوابهای مسائل فقهی همیشه مترتب بر یک بحث اصولی نیستن. همین دو سه روز پیش هم اینو تکرار کردم. اتفاقا همین بحث رو شما در جواهر دنبال کنید. صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه صفحه 128 نظر خودشون رو میدن که به نظر منم چنین نمازی باطل است، ولی از راه اقتضای نهی فساد را وارد نمیشن، از یه بیان دیگه قائل به بطلان میشن. فلذا باید مطالب فقهی رو اینجور با یک چوب نرو. ممکن است که وجوه مختلفی به نظر فقیه بیاد، یکیش هم همینجا صفحه 128 میتونید نظر خود مرحوم صاحب جواهر رو ببینید رضوان الله تعالی. النهی عن تکفیر فی الصلاة، مستحضری که خدمت شما عرض شود، یکی از کارهایی که عامه میکنن در صلات، البته همشون قائل به وجوب نیستن، اکثرا قائل به استحبابن، ولی اگر کسی این کارو نکنه نشانه شیعه بودن میپندارن. نمیدونم رسیدید الان به بحث صلات به اینجا یا نه. تکتفه، تکتف یا تکفیر. تکفیر اصطلاح رواییشه. ببینید وسائل الشیعه رو، وسائل الشیعه کتاب و صلات باب 15 از ابواب قواطع صلات میگه به امام علیه السلام عرض کردم که اینها ید یسرا رو به یمنا قرار میدن، دست راستشون رو، دست چپشون رو روی راست قرار میدن. امام فرمود ذالکت تکفیر و لا تفعل، این تکفیره، این پوشاندن یه دست با یه دست دیگه. تکفیر از ماده کفر، کفر یعنی پوشاندن. کافر هم اگر بهش میگن کافر، چون حق رو میپوشانه، این عمل عمل تکفیره. لا تفعل، تو چنین کاری رو انجام نده. روایاتش خیلی عجیب غریب. فلذا ایشان میفرماد قد ورد النهی عن تکفیر. تکفیر اصطلاح رواییشه، ولی در کتاب شرح لمعه میبینید تکتو. کسایی که کتابشون مثل ماست، زبده جلد 2 صفحه 127-128 این بحث آمده. قد ورد النهی عن تکفیر فی الصلاة، آدرسش از وسائل تقدیم محضر کردم. تکفیر یعنی چی؟ یعنی قبض ید یسرا بالیمنا، گرفتن دست چپ به وسیله دست راست. البته این تفسیر از تکفیر بنابر بعض روایاته و بنابر نظر مثل مرحوم صدوق، مثل مرحوم مفید در المغنه و المغنعه. المغنه کتاب شیخ صدوق، المغنعه کتاب شیخ مفید. وگرنه نوع فقهای شما الان بحث رو از این عام‌تر می‌دانند. هر گونه پوشاندن، چه دست راست بره چپ، چه چپ بره راست، چه قرار بدن رو زنه، چه قرار بدن تحت سره، چه قرار بدن تحت خدمت شما عرض شود که فوق سره، همه اینها رو فقهای فعلی فرمودن، چون بعضی از روایات همین وسائل مطلقه. ولی این بیانشون بیان متقدمین از آقایانه که بعضی از روایات هم برش دلالت دارن. خود حضرت آیت الله عظما دام از ذل یک کتابی داره واقعا زیبا، الانصاف فی مسائل دام فی حل خلاف، سجل. در این سجل حضرت آیت الله عظما آی سبحانی دام از ذل العالی اون مسائل اختلافی شیعه و عامه رو آورده و وارد بحث شده. تو جلد یک صفحه 169 همین بحث تکتف رو حدود 30 صفحه بحث کردن. دیدنی این بحث عربیه. این کتاب بعد عربیه، اصلا دعوه آیت الله عظما سبحانی این است که به فارسی چیزی رو ننویسن، چون خودشون هم به ادبیات خیلی حساسیت داره. قد ورد النهی عن تکفیر فی الصلاة ای قبض الید الیسرا بالیمنا، حالا اگر یک کسی انجام داد، حد کردی؟ خب این میشه نهی که خورده است به صلات. صلات عبادیست، ولی باز این به نفس عبادت خورده. حد کردی؟ اینا بحثاییست که اینجا قابل تره. کما وردن نهیو، نهی رسیده، وسائل، کتاب و صلات، باب 8 من ابواب نافله شهر رمضان. این هم انشاءالله میخونی در شرح لمعه زبده جلد 2355. وردن نهیو ان اقامت نوافل جماعتا، مستحضری که یکی از اعمال عبادی که مرحوم خدمتش عاشق عباس هم رضوان الله تعالی علیه تو مفاتیح نوشتن، 1000 رکعت نماز در شبهای ماه مبارک رمضان با یه ترتیب خاصی که اونجا اومده توی شرح لمعه میخوان. این آقایان، حالا من دیگه ریشه هاشو البته خوندیم، ما درس گرفتیم بحث خدمت شما از شبه فقه مقارن رو با استاد درس خوندیم، ریشه ها این که این از کجا شروع شد همه رو تو اون بحث بررسی کردیم، ولی اجازه کلاس نمیده من وارد ریشه هاش بشم. اینها از یه زمانی به بعد به جماعت این رو اقامه میکردن. الان شما ببینید در مکه، حالا ما که نرفتیم ولی من یه وقتایی نگاه کردم از خدمت شما از شبه که ماهواره دیدم که اینها شبهای ماه رمضان این رو به جماعت میخوانن، در صورتی که نوافل به جماعت تشریع نشده هست. وردن نهیان اقامت نوافل جماعتن فی لیالی شهر رمضانه، بهشم میگن صلات تراوی. تراوی جمع ترویه، قد کردید؟ ترویه به معنای خدمت شما عرض شود که جلسه بوده، اول جلسه یعنی نشستن، و معمولا انسان برای استراحت میشینه، چون اینا بعد از هر چهار رکعت میشستن استراحتی میکردن، بعد چهار رکعت بعدی یواش یواش به این نماز اطلاق شد صلات تراویح. اینم دلیل تسمیهش، صلات و تراویح، اینا بهش میگن صلات تراویح. فهل تبطل الصلات، یه کسی رفت جماعت خون، این نماز باطله، بهش نخورده. اولا مستحضری که این نهی اصلا نهی ذاتی نیست، این نهی تشریعیه، کمان که خود آیت الله سبحانی در مبسوط مصحح جلد 289 تصریح میکنن که این نهی ذاتی نیست، نهی تشریعی. ما هم که اصلا نهی تشریعی تو کتاب نخوندیم، گفتم اینا رو، ولیکن آقایون قائلن که نهی تشریعی هم مفسد عبادته. دقت کردید؟ مفسده. فلذا این نماز باطلی است اگر اقتضای نهی فساد را قبول کنیم و این نهی تشریعی باشد. 8 صوم یوم شک به نیت رمضانه، روز آخر شعبان رو که نمیداند آخر شعبانه یا اول رمضان، بیاد به نیت رمضان روزه بگیرد، وگرنه مستحضری که اون روز که اصلا روزش استحباب داره، منتها نه به نیت رمضان، او باید نیت نماز استحبابی کند، روزه استحبابی کند. اگر بعدن مشخص شد روز اول بوده، اون از روزه روز اولش حساب میشه، ولی یه کسی بیاد به نیت رمضان اون روز رو روزه بگیرن، خب اینم بهش نهی تشریعی خورده. دقت کردی؟ اینم بهش نهی تشریعی خورده. ازا سامن، این قبلی آدرسش کجا بود؟ تو کتابتون چه آدرسی زده واسه قبلی؟ شماره 7 نداره؟ اینو یک بزنید شما، مال شما اومده صفحه 75، اول صفحه 75، اینو شما یک بزنید. اینی که تو پایین حاشیه زده جواهر جلد 12328، خود آیت الله عظما سبحانی در المحصول اینو آدرس دادن برای همین، یعنی برای شماره 7، اون یکی که پایین میبینید. ولیکن من تمام جواهر جلد 12328 پس پیشش رو دیدم، این مطلب رو پیدا نکردم. دقت کردید؟ پس این در المحصول آدرس خورده برای شماره 7، ولی من در جواهر این رو پیدا نکردم در این آدرس. 8 صوم یوم شک به نیت رمضان، اذا صام جناب مکلف آخر یوم من شهر شعبانه به نیت رمضانه، به نیت رمضان. چیز خاصی از نکردم. خیلی عجیبه، شما خوابید مثل این که هنوزی. اذا صام آخر یوم من شهر شعبانه به نیت رمضانه فهل یصح صومه اولا، صومش صحیح یا صحیح نیست. البته عبارت جواهرم آقا این نیست دا. الان این رو بزنید شماره دو، شماره دو، این الان یک خورده بکنید شماره دو، اینی که پایین زدن جواهر جلد 17 صفحه 207 این آدرس اینه، منتها جواهر جلد 16 صفحه 207 نه جلد 17، جواهر جلد 16 صفحه 207. اونجا اگر ببینید خود مرحومه صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه میفرماید علل مشهور بین الاصحاب این صوم باطل است به خاطر نهیی که مقتضی فساد است. دوباره ببینید اینجا به نفس خورده یا به شرط عبادت خورده، اینجا به نفس عبادت خورده یا این مثال است بس شرط عبادت. شرط عبادت آن است که اگر قرار نیت بشه، نیت ان قطعم بشه، نه اینکه صوم یوم شک بشود به نیت رمضان که ما مطلبشو نخوندیم مثلا، یعنی نداشتیم که بخون. نهم القران بین الحج و العمره، این آدرسش رو ببینید، اصلا این آدرسش نیومده. سه ای که اینه شماره سه باید بذارید، آدرسش در المحصول اومده، سه جواهر جلد 18 صفحه 96 اومده الان تو بعضی از کتاب ها، نه تو کتاب های زمان ما نه. نه القران و بین الحج و العمره، این عبارتی که الان داریم میخونیم این صفحه 96 نیست، این صفحه 98 و عبارت شهید ثانی در مسالک، خود صاحب جواهر تصریح میکنه قال فی المسالک، این عبارت که الان تو کتاب داریم این جلد 18 صفحه 98 تو جواهر و در مسالک جلد 2 صفحه 211 کما اینکه عین همین بحث در شرح لمعه است. رسیدید الان شرح لمعه جلد زبده جلد 3 صفحه 320 مستحضرید. وقتی انشالله الان اقسام حج رو رسیدید، نرسید تو شنگه بس خیلی درستشون اقل، بس من فقط اقل نیستم، اونا دیگه بعدشون خرابتر از من. الان میگه اقسام حج رو قاعدتا باید خونده باشید. اقسام حج: تمتع، قران، افراد. در تمتع با قران و افراد یه فرق اساسی داره. در تمتع اول حاجی احرام عمره می‌بنده، بعدش محل میشه، از احرام بیرون میاد، بعد احرام حج می‌بنده. ولی در اون دو تای دیگه بالعکس اینه، اول احرام حج می‌بنده، بعد محل میشه، بعد احرام عمره داره. اون وقت قران و افراد هم خودشون یه فرقی با هم دارد توی آوردن حد، یعنی اون خدمت شما گوسفند همراه، خدا همی بهش گفتن قران، چون مغرون میکنه با خودش قربانی را. اینا دیگه آرام شده خواهد. مهم آن است که در هر ستای اینا احرام عمره و احرام حج دو تا احرامه، فلزا دو تا نیت میخواد. حالا اگر یه کسی اومد چیکار کرد؟ با یه نیت خواست هر دوتا رو انجام بده، مهم بهش نخورده. آیا اون وقتی حج میشه صحیح یا حج میشه باطل؟ لوقارنه بین الحج و العمرته به نیت واحدته، در صورتی که باید دوتا نیت، بین هر دوتا چی هست آقا؟ بین هر دوتا محلیت وجود داره، فلزا نیاز است به خدمت شما هر شود که نیت ثانیه. البته در قران یه اختلافی هست، ولی اینا رو دیگه استاد فقه وارد بشن. لوغارن بین الحج و العمره به نیت واحدتن فهل یبطل عملهو. خود صاحب جواهر تصریح میکنه این نهی هم که به اینجا خورده نهی تشریعیه، فلذا اینم ذاتی نیست. فهل یبطل عملهو لعجل نهی عن القران، این نهی تشریعیه، چون اگر کسی این کار رو کرد چیزی رو که در شرع نیست وارد شرع کرده، چیزی رو که در شرع بهش امر نیست از خودش انجام داده. فهل یبطل عمله لعجل نهی عن القران کما لو نوا صلاتن، صلات ظهر رو با یه نیت انجام داده، اینا بهش نخورده، نهی تشریعی. کما لو نوا صلاتن به نیت واحدتن او لا، یا اینکه لا یبطل عمله. مشهور آقایان در مقابل شیخ طوسی، شیخ طوسی در خلاف فرموده حجش درسته عمرش باطله و اجناب ابن ابی عقیل رضوان الله تعالی علیه فرموده هر دوتا درسته، هم حجش هم عمرش، ولیکن مشهور فرمودن چنین حجی باطله. ده شرط و لزومه فی المضاربه، این از مبانی عروه مرمای خویی رضوان الله تعالی علیه اینو نقل کردن. این چهار آدرس همینه، مبانی عروه الوثقی کتاب مضاربه صفحه 13 و 14. ان شاء الله تعالی در فقه سه خواهید خوند. عقود از یه جهت تقسیم میشن به عقود لازم و طرفین، مثل بیع که دو طرفی که بیع و شرا انجام دادن بعد از عمل بعد از ایجاب و قبول حق فسخ نداره، لزوم داره، لزوم من جانب سند. بعضی از عقود هستن که جائز الطرفین هستن، یعنی بعد از ایجاب و قبول هم هر دو طرف میتونن فسخ کنن، بگن نخواست، مثل وکالت. بعضی ها هست لازمون من طرفه و جائزون من طرفن آخر، از یه طرف لازم از یه طرف جائزه، مثل رهن. مضاربه از عقود جائزه است، از عقود جائزه است. یه بحثیست انشاءالله تعالی تو مکاسب پایه ده خواهید خوند، بعد کردی بحث شروط اونجا خواهد آمد برای شما، این بحث ها اونجا میاد. حالا اگر دو طرف بیان بگن آقا این عقد مضاربه یه عقد جائزی است، ما بیایم برای اینکه دو طرف ملتزم بشن به عدم فسخ بیایم شرط لزوم بکنیم، شرط ضمن عقد، شرط ضمن عقد بکنیم. سوال این است که آیا چنین شرطی فاسد است یا چنین شرطی صحیح است؟ اون وقت اثرش کجا رخ می نماید؟ بعد از اینکه خوندید شروط فاسد چرا شروطی هستند؟ مثلا اونجا به شما میگن شروط فاسد، یکی از شروط فاسد آن است که مخالف مقتضای عقد باشد. مقتضای عقد بیع آن است که من اگر این را از شما خریدم بتونم هر گونه تصرفی توش بکنم، چون مالکشم دیگه، بعد بیاییم من و شما با هم عقد کنیم، عقد بیع، بعد شرط کنید که البته حق تصرف توی نداری، این باطل، این شرط شرط مخالف مقتضای عقد است. شرط مخالف کتاب و سنت باشد، این انگور رو به شما میفروشم به شرط اینکه چیکار کنی؟ تبدیلش کنی به خمر، این شرط مخالف کتاب سنت، و همینجور میشمرن برای شما، میگن این شروط فاسدن. بعد یه مبنایی رو بعضی از آقایان دارن که اینم انشاءالله تعالی هم در فقه خواهید دید سالی دیگه، هم در خدمت شما هستند که مکاسب. بعضی از آقایون میگن شرط فاسد
مفسد هم هست.
اگر شرطی فاسد شد، عقدی هم که درش این شرطه فاسد میشه، مفسده. شرط فاسد مفسده است. اون وقت اگر این مبنا رو هم شما اونجا قبول کردید یا قائل به تفسیر شدید، هرچی اینا رو دیگه باید در فقه دنبال بفرمایید، اون وقت دیگه اون عقد هم میشه از ریشه باطل، اثری نه. حالا اینجا همین بحثه. اذا شرط اللزوم فی المضاربه، این سوال امتحان اون مدرسه بود، اینو داده بودم. اذا شرط اللزوم فی، گفته بودم حلاجی کنید این بحث، این تطبیق را بنابر بحث خدمت شما هست شود که اقتضای نه. اذا شرط اللزوم فی المضاربه فهل تبطل المضاربه تو؟ این بنابر این مبناست که این شرط فاسد باشد. یک، شرط فاسد مفسد باشد. دو، فهل تبطل المضاربه تو، چرا باطل بشود؟ لنه ان شرط لزوم. کدوم نه؟ نهی که چنین صفت دارد، المنکشفه ان طریق الاجماع. دلیل نداریم، روایت نداریم برش، منتها آقایان فرمودن این کار، این شرط، شرط منیون انه، اجماعیه. پس نهی که چنین صفت دارد، المنکشف عن طریق الاجماع، اجماع داریم که چنین شرطی باطل است. فهل تبطل المضاربه للنهی عن شرط لزوم المنکشف عن طریق الاجماع او لا تبطل؟ یعنی که مضاربه باطل نیست. خب این یک قسمتش هم وارد همین بحث میشه، منتها بحث چی آقا؟ بحث اقتضای نه در معاملات، چون مضاربه دیگه چی هست آقا؟ معامله. بگیم آقا نه خورده، البته نهی که اجماعی خورده به این معامله، آیا باطل است یا باطل نیست؟ دقت کنید که ایشون نظرشون برای این شد که اگر ارشادی نباشد، مولوی باشد، میشود چه آقا؟ عدم بطلان، فسادی ندارد. خب تم الکلام فی المقصد الثانی و الحمد لله. المقصد الثالث فی المفاهیم و فیه امور. بحث مفاهیم از بحث‌های بسیار مهمه، خیلی بحث مهمیه و بسیار پرکاربرد. اینا مباحثی است که دیگه شما مرتب در فقهتون خواهید. و فیه امور، الامر الاول، خب باید بگیم مفهوم یعنی چی، در مقابلش منطوق یعنی. الامر الثانی تقسیم المدلول المنطوقیه الى صریح و غیر صریح. امروز بعیده بهش برسیم، ولی خدا کنه برسیم. الامر الثالث النزاع فی باب مفاهیم صغروی. از همین الان اینو گوش کنید، چون اینو باید هی استفاده کنم. آیون اصولی های متأخر قائلن بحث در باب مفاهیم صغروی نه کبروی. یعنی چی؟ یعنی بحثی که اصولی میکنه در اصول این است که آیا فلان جمله مفهوم دارد یا ندارد. مثلا آیا جمله شرطیه مفهوم دارد یا ندارد؟ مفهوم داشتن و نداشتن یه بحث صغرویه. آیا وصف مفهوم دارد یا ندارد؟ آیا غایت مفهوم دارد یا ندارد؟ آیا حس مفهوم دارد یا ندارد؟ بحث از داشتن و نداشتنه، نه بحث از حجیت مفهوم که بحث بشه کبروی. اگر جمله مفهوم داشت قطعاً حجته، قطعاً حجت. تو این بحثی نیست، تو این بحثی. حالا سر جای خودش برسیم عرض میکنم که این عنوان برای چی در کتب اصولی آمد. فعلا از این بگذاریم، فقط همین رو بفهمیم. پس بحث از این نیست که آیا مفهوم حجت است یا مفهوم حجت نیست. اگر مفهوم داشتن اثبات شد، حجیتش مفروغ من هست، همه قائلن به چی آقا؟ به حجیتش. اینو اینجا عرض کردم چون همین صفحه اول میخوام ازش استفاده کنم. الامر الرابع تقسیم المفهوم الى موافق و مخالفه. اینا رو کسایی که تو درس من مغنی لو بودن همه رو بهشون درس دادم. فلذا بعد از اینکه این مباحث رو خوندید حالا یه دور برگردید لو رو ببینید. ببینید اونجا براتون چیا گفتیم و چه نکاتی اونجا تقدیم نظر شد که حالا اینا رو بخونید اونا دیگه خوب پنبهش زده میشه. الامر الخامس و بعض اقسام مفهوم المخالف. وگرنه اقسام مفهوم المخالف فقط اینی که ایشون فرموده نیست، اینا بعضش هستن، بقیهش رو ما نمیرسیم، لیست میکنیم شما رجوع کنیم از کتب عامه و شیعه تا 22 تا مفهوم بعضی رو بحث کردن. یک مفهوم شرط، ایشون خدمت شما دونه درشتاش رو بحث کردن. مفهوم شرط، مفهوم وقت، سوال در چیه؟ آیا شرط مفهوم دارد یا ندارد؟ آیا وصف مفهوم دارد یا ندارد؟ آیا غایت مفهوم دارد یا ندارد؟ آیا حذف مفهوم دارد یا ندارد؟ آیا عدد مفهوم دارد یا ندارد؟ آیا لقب مفهوم دارد یا ندارد؟ که اگر داشتن قطعا حجت هستن. الامر الاول تعریف المفهوم و المنطوق. من اول بیان حضرت آیت‌الله العظما رو نقل میکنم، دام ظله العالی، بعدش وارد تکمله های بحثی خودم میشم. منطوق و مفهوم اینا دو تا مدلول هستن برای جملات. پس اون بحثی که در اصول مطرحه بحث سر مدلول جمل هست. ما در اصول راجع به مدلول مفردات بحث نمی کنیم، کاری نداره اصولی با این حرفا. ما سر مدلول جملا قضایا بحث می کنیم. جملا می توانن، من کتاب روی اصلاح باید بکنم، می توانن دو مدلول داشته باشن، مگر اینجوری نیست که هر جمله دو مدلول دارد؟ نه بابا، اتفاقا بستر همینه، بستر اینه که دارد یا ندارد. اگر دارد که دیگه معطلیم، این همه بحث بخونیم، اونم مباحث دقیق و مشکل، مباحث مفهوم، مباحث مشکلی. دو مدلول میتواند داشته باشد. یک مدلول منطوقی، مدلول منطوق. مدلول منطوقی چه مدلولیه؟ خب اسمش روشه، یعنی مدلولی که الفاظ غالب و حامل آن مدلول هستند. به عبارت دوم، مدلولی است که مورد نطق متکلم است. به عبارت سوم، مدلولی است که مورد ذکر متکلم است. هر کسی از زبان مبارکش جمله خارج بشود، خب این جمله الفاظی دارد دیگه، اون الفاظ هم دلالت بر یه معانی میکنن، به اون میگیم مدلول منطوقی، مدلولی که الفاظ غالب و حامل آن هستند. پس مدلول منطوقی که همیشه در تمام جمل موجوده، این نمل کلام در مدلول ثانی. مدلول مفهومی، مدلول مفهومی، مدلول مفهومی اسمش روشه، یعنی فهم می شود. فهم می شود منتها الفاظ غالب و حامل آن نیستند. مدلولی است که مورد نطق متکلم نیست، مورد ذکر متکلم نیست، بلکه نطق و ذکر متکلم نسبت به آن سکوت دارد. منتها فهمیده میشه. عرف میگه اینو میفهمی. وقتی دست عرف بدید، عرف میگه اینم از کلامش فهمیده میشه. پس ببینید دوستان، الان مدلول مفهومی قسیم مدلول منطوقی شد. مدلول منطوقی ما یفهم هست، وگرنه اگر فهم نشود که چجوری تفهیم و تفاهم بشه. منتها با این بیان که قسیم این شد، یعنی مدلولی که فهم میشه، منتها الفاظ غالب و حامل آن نیستن. تا اون وقت این دوتا رابطه شون بشه تباین بشن قسیم. دقت کردید؟ وگرنه به یک معنا به مدلول منطقی مدلول مفهومی هم میشه گفت. مدلول منطقی هم ما یفهمه دیگه، منتها تو این بیانی که الان داریم میخونیم مدلول مفهومی قسیم مدلول منطقی و بعد اقسام تباین داشته باشن. فلذا گفتیم اون مدلولی که فهم میشه، منتها الفاظ غالب و حامل آن نیست. این نکته هم. نکته دوم که ایشان میفرماید به تبع همین تعریف، به تبع تعریف این دوتا رو، دوتا مدلول رو وقتی با هم دیگه سنجش میکنیم، میسنجیم در مقایسه با هم، به تمام قیودم لطفا دقت کنید، در مقایسه با هم یکیشون مدلول مدلول سری به دلالت اولی، این تعابیر تعابیر قدماست، مثل علامه هلی در نهایت الوصول جلد دو صفحه 513. یکیشون مدلول صریح به دلالت اولی، یعنی تا الفاظ به کار میره، خب طرف مقابل مخاطب معانی الفاظ به ذهنش میره، فلذا دلالت اولی. یکی مدلول به دلالت ثانوی تبعی، یعنی بعد از اینکه اون چیزی که الفاظ براش غالباً فهم شد، یه چیز دیگه هم فهم میشه. به تبع اون و در طول اون. در طول اون. به خاطر همین است که ایشان دامز الله العالی میفرماد که وقتی این دوتا مدلول ها با هم دیگه سنجش میکنیم، یکیش نسبت به اون یکی نوعی خفا داره. که این دومی باشه، مدلول مفهومی نسبت به مدلول منطقی نوعی خفا دارد. اینجوری توضیح دادم عبارت رو، اگر بعدن کسی اشکال بی ربط کرد مشخص میشه اینا رو هرز داده. اگه دید چجوری توضیح دادم، شروع کردم گفتم اولا این ظهور و خفا، ظهور و خفای مقایسه ایست، وگرنه اگر این مخفیه چیز مخفی که به بنا عقلا حجت نمیشه که. این خفایی که میگیم در سنجش با مدلول منطقی، مدلول منطقی چون الفاظ غالبشن، خب اول همین به ذهن میاد، بخاطر همین بهش میگیم این تعابیر آقایونه، تعابیر قدماست. میگفتن منطق آن است که به دلالت اولیه فهمیده میشود، مفهوم آن است که به دلالت ثانویه، این ثانویه یعنی در طول اولی. به خاطر همین میگن با نوعی خفا، نوعی خفا نه که این اون ما یفهم مخفیه، اگر مخفی باشه که چجوری به بنا و بلا حجته، بلکه در مقایسه با مدلول منطقی نوعی خفا دارن. خب بله، از این جهت نوعی خفا دارن چون ثانویست و تبعیست. نکته سوم که ایشان دامز الله العالی از استادشون مرحوم آیت الله عظما بروجردی گرفتن، نهایت الاصول صفحه 291، این کلام از استادشون آیت الله عظما بروجردی است. مرحوم آیت الله عظما بروجردی فرموده است با با همین بیاناتی که از تعریف منتو و تعریف مفهوم داشتیم، منتو قابل انکار متکلم نیست، ولی مفهوم به نحوی از آنها می تواند مورد انکار متکلم واقع شود.
چرا؟ بخاطر هم خفایی که درونشه، چون ثانویه، چون تبعیه، میتونه انکارش بکنه، انکارش بکنه. بعدن به این بر میگردم، حالا فعلا فقط کتاب رو توضیح دادم
که من تو قابل انکار نیست.
نمیتونه بگه من اینو نگفتم. میگه بس چرا حرف زدی؟ تو حرف زدی، تو جمله گفتی.
ولی مفهوم چون الفاظ غالب و حاملش نیستن
میتونه انکارش کنه. میتونه انکارش کنه. این ابهام داره به این مقداری که عرض کردم، ولی اینجا نمیتونم ابهامشو باز کنم، باید بعداً باز کنم.
فعلا به این مقدار است. نکته چهارم آن است که ما قبلاً اول سال
یه 5-6 جلسه وقت شما رو گرفتیم راجع به اصول شیعه و اصول عامه صحبت کردیم.
اونجا عرض کردیم حضرات عامه به این دلیل که حکومت اینا زود دست گرفتن، به این دلیل که به نبی اکرم الواقعون الله الفدا باب خدمت شما عرض شریعت رو تمام کردن و بستن و مرجعیت علمی معصوم رو نپذیرفتن، اینا خب باید زودتر سراغ احکام و استنباط و خدمت شما عرض شد که اجتهاد می رفتن، اونم با یه گستره زیادی
تا شیعه. فلزا گفتیم در اونها در اوائل کتب اصولی مفصلتر نوشته شد با عناوین بیشتر. فلزا همونجا تقدیم محضر کردیم که بعد از اینکه اصولیای شیعه اومدن کتب اصولی رو نوشتن، ناظر به کتب عامه و عناوین کتب عامه اومدن مطلب نوشتن. یاد کردی؟
اتفاقا از همین مباحث بحث مفهومه، چون بسیار بحث پرکاربردیه، این آقایون عامه اینو در کتبشون بحث کردن، در همون کتب اوائل. از اولین کسایی که اومد مفهوم و منطوق رو منقح کرد، قبلش هم بود، او آمد منقح کرد، یعنی تعریف زیبایی ارائه داد.
بکر جناب ابن حاجب است. ابن حاجب همین آقایی که کافیه رو نوشته، شافی و کافیه رو. او
بعد از اون کتاب خودش رو اومد تلخیص کرد، اسم کتاب شد شرح، اسم کتاب شد مختصر ابن حاجب. این کتاب مختصر مورد حاشیه اصولی های شیعه و عامه است.
حتی اصولی های شیعه هم به او چیکار کردن؟ دقیقا حاشیه زدن.
از کسایی که از عامه به این حاشیه زد عزودی است. عزودی از عامه اومد شرح مختصر ابن حاجب نوشت.
اصولی ها از اون به بعد هر جا تو باب مفهوم و منطق رسیدن،
هم کلام ابن حاجب رو آوردن، هم عزودی رو آوردن.
در المجد اصلی هم بوده، در کفایه هم خواهید دید، در اصول فقه هم خواهید دید. این به خاطر این است که چی آقا؟ اونا زودتر نوشتن و منقح‌تر نوشتن. دقت کردید؟
اون وقت این جناب ابن حاجر اومد اینجوری تعریف کرد در کتابه، گفت منطوق ما دل علیه اللفظ فی محل نطق،
مفهوم مادل علیه لفظ فی غیر محل نطق. عزودی وقتی اومد این رو شرح کرد تمام کلمات این دوتا عبارت روشنه الا یه جاش. کجاش؟ فی محل نطق و فی غیر محل نطق. عزودی گفت منظور او اینه محل نطق یعنی این که منطوق حکم است لمذکوره، یعنی حکم است لموضوع مذکوره و مفهوم حکم است لغیر مذکوره، یعنی حکم است لموضوع غیر مذکور.
دیگه از اون به بعد آقا هم کلام ابن حاجب هم کلام عزودی در کتب اصولی شیعه وارد شد. بگیرید از معالم، بگیرید از فصول، بگیرید از قوانین، تا برسد به کفایه، تا برسد به الموجز اصلی و الموجز فعلی هم تا حدودی دقت کرد وارد شد.
ما که تو این کلاس نمیرسیم ولی دوستان ببینن هدایت المستشدین رو و حاشیه صدری رضوان الله تعالی علیه قزوینی بر مقاله وقتی به این عبارت میرسن اقوال پشت اقوال است که محل نطق و غیر محل نطق یعنی چی؟
اوه معرکه است رو این کلام کی آقا؟ ابن حاجب. ما نمیرسیم، وقت هم نداریم، گفتیم دوستان آدرس بدیم هدایت المسترشدین و حاشیه صدری قزوینی رضوان الله تعالی علیه بر معاله. این اقوال رو بود تا رسید به صاحب کفایه. صاحب کفایه گفت عزودی اشتباه کرده. عزودی گفت منظور از محل نطق یعنی مذکور، فی غیر محل نطق یعنی غیر مذکور، اونم به این نه حکم لمذکور حکم لغیر مذکور. رسید به صاحب کفایه. صاحب کفایه فرمود نه منظورش اینه، اینا تو کفایه میبینید منتو یعنی حکم مذکورون، مفهوم یعنی حکم غیر مذکوره. اینجا دیگه صفت حکمه. عزودی گفت حکمون لمذکوره حکمون لغیر مذکوره. صاحب کفایه فرمود نه حکمون مذکورون حکمون غیر مذکوره. اگر حکم ذکر بشود این میشود منطوق، حکم ذکر نشود این میشود مفهوم. آیت الله سبحانی دام از الله العالی میگن من منطوق رو واسه شما تعریف کردم، گفتم اونیست که الفاظ غالب و حامل آن هستند. مفهوم آن است که الفاظ غالب و حامل آن نیستند. منظور عزودی شاید اینی باشه که من گفتم لعله. این لعلش به چه خاطریه؟ به خاطر اینکه معرکت الآراءه که او چی اراده کرد. آیت الله عظما سبحانی می فرمد این فی محل نطق یعنی همینی که من گفتم، یعنی الفاظ غالب و حاملشن در محل نطق، یعنی نطق جایگاه و موضع رساندن آن است، یعنی الفاظ غالب و حاملشن. و این که فرمود فی غیر محل نطق یعنی الفاظ غالب و حامل آن نیستن، یعنی نطق جایگاه و موضع رساندن آن نیست. اینم الموجز. ببینید الامر الاول تعریف المفهوم و المنطوقه. ان مدالیل الجمل، ما با مدالیل مفرد در اصول کار نداریم. علا قسمن، خب این علا قسمن رو توضیح دادم دیگه، یعنی میتونن دو قسم باشد ولی همیشه دو قسم نیست. اتفاقا بحث همین است که آیا مفهوم دارد یا نده. مدلول اول که همیشه هست، مدلول ثانی کلام در آن است. قسمون یصف العرف به ان المتکلم نطق به، اونیست که عرف توصیفش میکنه که متکلم نطق کرد به آن. و قسمون یفهم من کلام متکلم، فهمیده میشه ولیکن لا یوسف به ان المتکلم نطق به، ولی نمیگیم متکلم نطق کرد به آن. و لعجل اختلاف المدلولن فی الظهور و الخفائه، اینو توضیح دادن، اینو دیدم دیگه بعضی ها غلط فرمودن از تایت لازما میخواد بفرمان که مدلول منطوقی ظهور دارد ولی مدلول مفهومی خفا دارد. این غلطه، این توضیح غلطه، توضیح همینیست که تقدیم مصدر کرد. و لعجل اختلاف المدلولین فی الظهور و الخفا، این نسبیه، یعنی چون در طول آن است، چون به دلالت ثانویه تبعی است، چون الفاظ غالبش نیستن، یه نوع خفا نسبت به اون یکی داره، یعنی دوم بهش میرسن. دقت کردید؟ نه اینکه این یعنی ظهور ندارد اینجوری که بعضی از این آقایون ترجمه کردن. لعجل اختلاف المدلولین فی الظهور و الخفا لیس للمتکلم انکار المدلول الاوله، متکلم نمیتونه اولی رو انکار کنه، منطوقی رو نمیتونه انکار کنه، به خلاف المدلول ثانی، مدلول ثانی رو میتونه انکار بکنه. مثلا به عنوان مثال اولین جمله‌ای که میخونیم مفهوم دارد یا نه، الان فرض داشتن مفهوم فعلا فرض میگیریم، الان نخونیم که ببینیم دارد یا نه. علافر جمله شرطی است. وقتی به شما میگه مثلا انجا اکر زیدون فاکرم هو، یه مدلولی این جمله داره که ترجمه انه، اگر ترجمه جا است بیاید، کاف تو را، زید فا پر اکرم وجوب اکرام زید را، همین که الفاظ قالب شد، دونه دونه الفاظ میفهمونن که این چی آقا چه مدلولی به میگه من تو. اگر آمد زید تو را، پس واجب است اکرامش کنی، واجب است اکرامش کنی. ولی یه چیز دیگه هم شما میفهمید، چی عرف میگه؟ میگه شما میفهمید، بخاطر همین بهش گفتن مدلول مدلول، میگه میفهمید. چی میفهمید از این؟ مثلا اگر بفهمید، اونا که قبول دارن میفهمید، میگن این لم یج زیدون فلا یجب اکرامهو، اینم میفهمید، ولی الفاظ غالب این نیستن، لفظ که جاعه بود نه لم یجه، اکرامهو لفظ که وجوب اکرام بود نه از نه عدم وجوب اکرام، به خاطر همین میگن میفهمه ولی الفاظ غالبش نیستن. ببخشید همینجا یه برگشت، چون صاحب کفایه هم گفتم، ببینید صاحب کفایه فرمود منطوق حکم مذکور است، مفهوم حکم غیر مذکور. الان حکم مذکور در این عبارت چیه؟ حکم
وجوب.
در اینجا چیه در منطوق؟ عدم وجوب. خب عدم وجوب در کلام متکلم آمده یا نیومده؟ نه. کجا آمده؟ عدم وجوب که حکم خدمت شما در مفهوم است، در کلام نیومده. اینه که فرمود حکم مذکور، حکم غیر مذکور. ساعت گذشته؟
گذشته.
استغفر الله.